علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي.
السلام عليكم. چیز بیت آقا این آب دیروز که مانه نداره جای مهدوی سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. این اگر آقای نظری اشتغالات تو خیلی میکنه این دوربین اینا همین چیز کفایت میکنه این ضبط که میکنید اشتغالات اذیتت نکنه ما خلاصه راضی نیستیم به قیمتی که شما یه موقعی بخواید بزرد بشه اشتغالی برای شما ایجاد بشه اذیت بشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد
ایلان و دائم الا عدائه مجمعین الا یوم الدین. هم خوش آمد میگیم خدمت آقای کشکاران که از سفر حج برگشتن و انشالله به فطرت پاک اولی انشالله خدای تعالی براشون این رو قرار داده و انشالله به این فطرت باقی بمونن، همچنین ما هم انشالله هدایت به اون فطرت پاک اولیمون بشیم و انشالله از اون حدود تعدی نکنیم. انشاءالله خدای تعالی مکرر روزی شما و روزی همه دوستان انشاءالله و شیعیان با براندازی و ذلت خاندان وهابیت انشاءالله و با عزت انشاءالله اهل اون منتسبین به اهل بیت و شیعیان اهل بیت انشاءالله این سفر برای همه مقدر بشود. بله جا دیگه حالا اونا دیگه فضل دیگه این خلاصه ای که روز اولی که ایشون صبح رسیده هم درس اولش آمده هم الانش رو این خلاصه یه درسیست برای دوستان دیگه. خدا رحمت کند حضرت علی بهجت رو ایشون بفرمود که مرحوم آشپان حسین کمپانی خیلی مقید به درس مرحوم آخوند بود به طوری که هیچ ترک نمی کرد. حتی یه بار ایشون فرمان حتی یه بار خب مرحوم کمپانی پولدار بود خانواده، هرچند در آخر فقیر شدن و با بدهی از دنیا رفتن همه رو بذل و بخشش کردن در راه الله، اما میگو هنوز خب اون اوایل بود یه بار به خاطر که به درس برسه یه قطار در بس اجاره کرد تا این رو برسون از جایی که بود به خلاصه جایی که خب قطار میخورد تا برسه، یه قطار اجاره کرد نه اینکه مسافر یه قطار شد، یه قطار اجاره کرد تا برسه به درس. تقریبا مثل ماهاست. میگو یک بار ایشون خلاصه درس مرحوم آخوند رو نرفت اونم وقت دست شما درد نکنه خیلی ببین اونم وقتی بود که آب تقریبا تا سینه تو نجف آمده بود به طوری که تو کوچه های نجف تا سینه آب وایسته بود، اصلا کسی نمیتونست تو کوچه بره. ما یقین کردیم درس مرحوم آخوند تعطیله دیگه، مرحوم کمپانی گفت و نرفتیم و بعد دیدیم مرحوم آخوند یک نفر رو اجیر کرده کوله او شده رفته درس. یعنی تا این حد خلاصه اعتنایی به درس کول سوار شده اجاره و ماشین که نمیرفت دیگه چنین شاگردی. یعنی میخواید بگید این حالا این جریان خوبه وقتی که دارد که این زرار ابن زمره معاویه این رو اول از یاران امیرالمومنین علیه السلام بود بعد وقتی که اووردش گفت در وصف علی یاد کن از علی معاویه می آورد. خیلی معاویه عجیب بوده مجالسش، یاران امیرالمومنین علیه السلام می آورد، اولش می گفت خلاصه یه چیزهایی بگن، یه خاطراتی بگن. بالاخره اینم شروع کرد، امان خواست و بعد شروع کرد خاطراتی گفت که خیلی جالب و عجیب، تا به طوری که اینو مرحوم ابن فهد حلی هم در عدد دایی نقل میکنن، تا اونجایی رسید که معاویه میگه که گریه کرد و با آستینش اشکاشو پاک کرد و گفت راست میگه، راست میگه، علی این گونه بود. بعد رو کرد به یارانش گفتش که تو بین شما هم کسی هست که بعد از این که من مردم شما این گونه وصف کنید من رو؟ بعد اونجا سلام علیکم ورحمت الله، یاران معاویه گفتن البته کسی که وصف میکنه در حد اون کسی است که وصف میشه، اون علی رو دیده وصف کرده، ما تو رو دیدیم، البته تو رو هم اونجوری که دیدیم. حالا شما میفرمایید البته گاهی اگر گاهی تخطی در بالاخره دوستان غیبت های طولانی گاهی هست، اون مربوط به این است که بالاخره نگاه کردن به اون مصاحبشون که کی هست. خب در خدمت آیه شریفه 186 187 سوره بقره هستیم. این که من 6 و 7 اشتباه میکنم، چون این سرفصل بالای مال 186 ولی 7 این نوشته 6، گاهی نگاه به اون میکنیم اشتباه میکنیم. 187 سوره بقره هستیم که جناب آقای محمدی عزیز تلاوت فرمودن، اون فقره آخر و اون قسمت آخرشه که تلک حدود الله فلا تقربوها. این کلام که تلک حدود الله فلا تقربوها در این آیه شریفه بیان کرد که این احکامی که در اینجا آمده اینا حدود الهی است، تعبیر به حد، حد منعه، یا تعبیر بعضی از بزرگان مثل که التحقیق حد تیزیه، او براییه، اونجایی که دیگه در حقیقت منع ایجاد میکند و تیزی است که به فرض و واجب و حرمت میرساند، که واجب و حرام هم تیزی دارن در حکم، یعنی باعث میشن چی باشه؟ او رو منع بکنند از اون عمل. لذا حدود الهی، یه بیانی فقط اینجا مختصر عرض بکنم، این است که اگر چیزی رو خدا حد میداند و برای انسان او رو به عنوان حد قرار داده و فرض کرده است، یعنی ذات انسان قائم به اوست. اگر چیزی حد قرار میگیرد، حدود الهی بیان میشود، یعنی ذات انسان خدا فرض کرده برای انسان، یا حرام قرار داده ارتکابش رو یا انجامش رو واجب قرار داده. درسته؟ این که حرام باشد یعنی انسان از حد انسانی خارج میشود، اگر مرتکبش بشود در حرمت از حد انسانی خارج می شود، و اونی که واجب است یعنی ذات انسانی قائم به اوست که اگر ترک می شود ذات متزلزل است. این بیان خیلی بیان دقیق و جدی است، قابل اعتناس. یعنی بحث واجب و حرام را که خدا واجب کرده، کی واجب کرده؟ کسی که این انسان رو جعل کرده، خلق کرده، ذاتیات او رو به عنوان واجبات و خروج از ذاتیات رو به عنوان محرمات قرار داده. اگر چیزی در نظام الهی، در به اصطلاح جعل الهی نسبت به کمال ثانوی این شی و این انسان قرار داده شده به عنوان واجب، یعنی ذاتیات او قائم به این است، و اگر چیزی به عنوان حرام قرار داده شده، یعنی خروج از ذات این به اون ارتکاب اونها محقق می شود. پس در نظام الهی حدود الهی حدودی است که انسان رو در مسیر قرار میده، یعنی اون مثل دو طرف صراطه که انسان از این ور اون ور صراط نباید خارج بشه، یه طرفش واجباته که این در حقیقت حفظ میکنه تو مسیر او را، یکی همون در حقیقت خروج از صراطه که محرماته که خارج میشه اصلا، که واجبات متن صراطه و محرمات دو لایه کنار صراطه که انسان رو از این خارج میشه. لذا اگر برای این دو طرف جاده گاهی میبینید که یه حریمی قرار میدن که اگر یه موقع کسی هم از جاده خارج شد ابتداعا ساقط نشه، اون فلا تقربو هاست، یعنی انسان حواسش رو با این، حالا جاده های جدید که میکشن دیدید که این کناراش از این چیزا میذارن که ماشین خلاصه اگر خوابش رفته داره میره کشه کنار بیدار شه با این لرزش، این لرزه، این در حقیقت همون خطره، همون تو جاده است اما داره نزدیک میشه به چی؟ به کنار جاده و خروج از جاده. لذا فلا تقربوها، به این حدود الهی نزدیک نشید، یعنی اونجایی که منعه اون به مرز من نزدیک نشید، نه به من به من که نرسید، اما به مرزش هم نزدیک نشید. فلا تقربوا، اونجایی که واجب خروج ازش و نزدیک بهش هم نشید. مثل که کسی تو جاده است میخواد از جاده خارج بشه، به خروج از اون نزدیک نشود. که با این نگاه اگر ما حدود الهی رو و واجبات و محرمات رو با این نگاه نگاه بکنیم، قوام قضا ببینید خدای تعالی از رحمت رحیمیش کاری کرده که واجبات و محرمات تدارک دارد. اگر چون ذات انسان قائم به اوست و اگر اولین حقیقت ذاتیش لغ می شد و صدمه می دید، ذات او دیگه غیر قابل جبران. اما خدای تعالی کاری کرده که با قضا داشتن واجبات، که واجبات عمدتاً چی دارن؟ قضا دارن. عمده واجبات قضا دارن. قضای واجبات برای این است که این قضا جبران بکند اون حقیقت ذاتیه را، که اون حقیقت ذاتیه از بین رفته تلقی نشه و یعنی ذات انسان دیگه تدارک پذیر نبود. این قضا در واجبات و توبه در محرمات. توبه در محرمات که اگر مبتلا شد به محرمی که ذات انسان رو خارج از حقیقت انسانی میخواست بکنه، توبه تدارک میکند که این برگردد. لذا این حقیقت رحیمیه به رحمت رحیمیه حضرت حق است که این ذاتیات و خروج از ذاتیات رو قابل چی قرار داد؟ تدارک قرار داد. و الا کفایت میکرد انسان با اولین ترک واجب یا اولین ارتکاب محرم از دایره انسانیت خارج بشود و دیگه ذاتش ذات انسانی نباشد و خروج از ذات انسانی به واسطه ترک واجب داشته باشد. ولی خدای تعالی جبران کرده و قابل جبران قرار داده. اینم از رحمت داره. هیچ حقی ما بر خدا نداشتیم به باب این که اولا جعل احکام بکند برای حفظ ذاتیات یا معین بکند برای ما نوع خروج. ما حقی به گردن خدا نداشتیم برای این عنوان. اما خدای تعالی به رحمت رحیمیش تبیین این رو، بیان این رو، اونم به دست بهترین بندگانش که انبیا باشن و اولیا باشن تبیین کرد. ثانیاً باز با رحمت رحیمیش کار کرده انسان رو در مسیر برای جبران خطاهاش براش جبران قرار داده که اگر لغزشی خطای اتفاق افتاد برگرده بازم به مسیر و قدرت ادامه مسیر رو داشته باشد. که سوال داشتن دوستان؟ خب وارد مسیر شده، یعنی این کافر در حقیقت اگر تا به حال اهل عناد بود که با عناد که بر نمیگرده، کسی که عناد داشته باشه معلومه تا حالا اهل عناد نبوده، اشتباه کرده بوده، اشتباه در تطبیق داشته، اشتباه مستاقی داشته، لذا قاصر بوده. لذا میبینید وقتی براش روشن میشه چی میشه؟ متنبه میشه و ورود به مسیر پیدا میکنه. منتها ورود به مسیر زمانی نیست، به طوری که اگر کسی زودتر وارد شد حتما همیشه جلوتر از اون باشد که دیرتر وارد شده. ممکنه کسی وارد دین بشه و یک لحظه هم دیندار باشد و از دنیا هم بره و هیچ توفیق بر عملی پیدا نکند، اما قصدش این بود که هر آنچه که در این هست محقق شود. علا و ان النیت هی العمل، درسته؟ قبلش میفرماید که النیت افضل من العمل، بعد میفرماید علا و ان النیت هی العمل. حقیقت عمل چیه؟ خود نیته. این نیت خود عمل. علا و ان النیت هی العمل، که خود نیت عمله. خب بله، خب نه بله همینجوره، یعنی قبلش انسان نیست. انسان اونی نیست که رو دو پا را میره، که یعنی انسان اونی که رو دو پا را میره نیست. اون ما این که میگیم اینا انسانن، اونا در حقیقت غیر، اون نگاه تبیین الهی در حقیقت انسان به اون است که چقدر متعدب در این راه باشد، چقدر ورود به این راه کرده باشد. ولی کسی که وارد به این راه نشده، ابو جهل که انسان نیست، بله از جهت منطقی انسان است. منطق میگه که حیوان ناطق، یعنی اینم گویاست، ناطق هم به عنوان گویا. منطق میگه این انسان است، اما تو نگاه دقیق نقلی و الهی و فلسفی، فلسفی هم حتی به نگاه حکمت متعالیه، این انسان نیست. دقیقا اون انسان نیست یعنی چی؟ اگر قرآن اولئک که کل انعام بل هم ازل یا یعکلون کما تعکل الانعام، اگر فعل کسی حیوانیه یعنی خودش حیوانه، چون فعل انسان تابع ذاته. اگر اینجا بفهمه اولا که یعکلون کما تعکل الانعام، نه فعلش حیوانی خودش انسانه، امکان ندارد از انسان فعل حیوانی سر بزند، همیشه فعل تابع چیه؟ تابع ذاته. اگر ذات حیوانی باشد فعل حیوانی سر میزند. یا اونجا که میفهمه اولا که کل انعام بل هم ازل، این کل بودن من باب این است که ازل از اون انعام است، چون انعام قابلیت حیوانیت وجودش بود فعلیت پیدا کرد، اما انسان قابلیت انسانی درش بوده و حیوان است، لذا این اشد و ازل از حیوان است. لذا اینا رو خدا انسان نمیداند. حالا تو روایت هم نگاه کنید تجسم اعمال هم یعنی همین، تجسم اعمال اینا انسان نیستن و حیواناتی هستن که شبیه انسان هستن. اینا حیواناتش منتها شبیه انسان از باب این است که فطرت انسانی دارن، معذبن و الا اگر حیوان محض میشدن دیگه عذاب نداشتن. بله جان،
یه مسلمون وقتی نماز نمیخونه بایستی قضا کنه؟
خب بله،
که
کافر مسلمان میشه نمازایی که مثلا الاسلامو یجب دیگه. میفرماد اینا هم از رحمت رحیمی حضرت حق است که تا وقتی که این نمیدانسته مطلع نبوده با اینکه تکلیف به دوشش بوده، یعنی کافر مکلف به جزئیات همچنان که مکلف به کلیاته، درسته؟ به اصوله. اما خدای تعالی از باب رحمت رحیمیه گفته الاسلامو یجب بود، این حجت برش تمام شده بوده این شخصی که مسلمانه، لذا نخوندنش چی بوده؟ نخوندنش تقصیره. اما اون کسی که حجت برش تمام نبوده نخونده چی هستش؟ او قصور داشته، قاصره. اینو خدا با رحمت رحیمیه از او برداشته، نه اینکه بر او تکلیف نبوده، بر او تکلیف هم هست، اما خدا اینو برداشت که الاسلامو یجب با اون جبران میکند و اون رو پاک میکند و اون قبر رو حساب نمیکند، که انهو اگر از این حالا به بعد دست به این عمل بزند اون قبلی ها محسوب میشه براش. بله،
حدود الله جزء مقدمات ذاته. بله، با این یه مقدار مشکل دارم، احساس میکنم خلط شده بین مفهوم منطقی فلسفی انسان.
بله،
و مفهوم اخلاقش. مفهوم منطقیش فلسفیش که ذاتش نمیتونه حدود الله مقدمش باشه.
بله،
چون اگر گرفتی دیگه اون نیست.
بله،
و نمیتونه چیزی جایگزینش بشه، یعنی بلفرض که بشود فرض کنیم که معدوم بشه دیگه دوباره همون عینا موجود نمیشه. مفهوم اخلاقش هم نیازمند ذات و ذاتیات و مقدم ذات نیست، یعنی ماهیتی نیست که واسه ذاتی در نظر بگیریم.
بله،
لذا در این سیستم امکان دارد یک شخصی انسانیتش ازش سلب بشه ولی وجودش اون حیوانیش هنوز باشه، یعنی انسانیت یک طوری از اطوار وجودشه، یک مرتبه حیات نباتی دارد، یک مرتبه حیات حیوانی، یک مرتبه رشد و حیات انسانی. اینجا دیگه اون انسانیت ماهیت مقدمه این نیست، طوری از اطوار وجودش تعامل پیدا کرده، بعد از اون وقتی حالش شد، وقتی نحوه وجودش شد، اون دیگه مقدم ذاتش نمیشه وجود الله.
بله، حالا بیان فرمایش استالی رو من قبول دارم، اما با توجه به اون این عرض و خدمتون عرض کردم، یعنی بی نظر به اون نبودم، که این که میگیم مقدم ذات به معنای منطقی قطعا نیست، ولی مقدم ذات به معنای وجودی میگیم، چون ذات رو ماهیت نمیگیریم. ما ذات رو چی میگیریم؟ وجود انسان میگیریم. اگر میگیم انسان میتواند یأکل کما تأکل الانعام بشه، ولی وجوده نه ماهیت، یعنی واقعا ماهیت انسان که حیوان ناطقه تبدیل نمیشه به ماهیت مثلا فرس بشه حیوان صاحب، دقیق میکنه این به شرط لاست، اون لا به شرطی که جای خودش این بحث شده و دوستانم تو جلسات بحث فلسفه این بحث رو همین اتفاقا اخیر داریم، یعنی تو بحث های اخیر بحث اونجا بوده. اما بحث در این است که انسان به تعبیر حکمت متعالی فلسفی جنس تحتش انواعه، چون جنس تحتش انواعه امکان دارد که فصول مختلفی براش محقق بشود و اگر فصلی محقق شد میشه ذاتش. اگر فصلی محقق شد، محقق شد، محقق شدن غیر از حاله، غیر از یک باره، غیر از دقیقت، اما این که تدارک برای فعل قرار دادن مال این است که قدرت تمکن و استقرار ایجاد کنن. چون ما ایمان مستقر داریم، ایمان مستوده، ایمان مستوده حاله، لذا در روایت می‌فرماید که ممکنه بریزه، ممکنه بماند، اما ایمان مستقر چیه؟ ملکه شده تو وجوده، این دیگه از بین نمی‌رود، دیگه این ذات این رو تشکیل میده. اگر میگیم ذات یعنی اعمالی که انسان رو به سمت استقرار میکشاند در اون، اون میشه ذاتش، اون دیگه جدا نمیشه. اگر هم انسانی یه موقعی در واقع یادش بره، فراموش بکنه، این دیگه از باب تنقیص بر وجود او نیست، این نقص مربوط به مرتبه نظام جسمانیه که انسان میتونه خواب بمونه، از عبادتش جا بماند اگر تو وجودش مستقر شد. لذا با این نگاه حواسم هست که با این نگاه ما ذات که میگیم یعنی اون فصل اخیر، یعنی اون تحقق آخر، لذا در اخلاق هم میشه ملکات. اگر ملکات شد، ملکات اخلاقی ذات رو تشکیل میدن، غیر از افعال تنهاست که هنوز در مرتبه استیدا و ودیعه هستن، هنوز مرتبه استقرار نرسیدن. لذا افعال سبب استقرار میشن، سببیتشون هم نه سببیت فاعلیه بلکه سببیت قابلیه و مؤدیه، یعنی اینها ایجاد آمادگی میکنن، اینها زمینه ایجاد میکنن تا ملکه اخلاقی بیاید. لذا ملکه به دست ما نیست که ایجاد بشه، ما میتونیم تکرار فعل رو انجام بدیم. ملکه اینا که میگم همین مطابق قاعده است دارم عرض میکنم، ملکه که همون فصل میشه. لذا ببینید اگر انسانی در تجسم اعمال به شکل حیوانی از حیوانات در میاد، اون مال ملکه است نه مال حاله. لذا تو مکاشفاتی که برای بعضی از ارباب در حد مکاشفه ایجاد میشه، گاهی یک کسی یه فعلی رو انجام داده در اون لحظه به شکل حیوان خاصی است، چون این فعل همون لحظه رو این اثر رو میذاره. اگر این در این حد او را دید و او رو بر این حکم کرد به او در این لحظه، این معلومش مکاشفه او ناقصه، چون لحظه دیگه پشیمون میشه و از این حال خارج میشه و اون صورت رو ندارد. اما اگر کسی ملکات افراد رو دید نه حالات افراد را، اگر ملکات رو دید، اون مکاشفه توی مرتبه تامتریست، به مرتبه باطنتریست، که اونایی که استقرار داره تو وجود این فصل وجودی او رو تشکیل میده، ذاتی او شده، اون در حقیقت میشه تجسم اعمال.
اختیار زایل میشه.
نه حالا اونو بحث داریم اونو بحث داریم. دیروز هم عرض کردیم که اگر یه موقعی حبس صورت میگیره، حبس چیه؟ حبس آشکار شدن این است که اون اعمال سابقه سابق یا حال بوده ملکه نبوده که زائل شدش، یا اینکه از اول غلط بوده، یحسبون انهم یحسنون صنعا، لذا حبس برگشتش به زائل شدن غیر ملکاته یا زائل شدن اون چیزی که فکر میکرد اعمال حسن است. و الا اگر ملکی تو وجود ایجاد بشه، از او جدا نمیشه، چون ذاتش رو تشکیل میده. بس قابل دقته. بعد میفرماید که تلک حدود الله، دیگه بالاخره اون بحث گذشت، روش فکر کنید. اون بحثی که عرض کردم که حدود الهی به معنای ذاتیات انسان است، لذا خیلی عظیم است. لذا فرائض با این نگاه، وقتی که انسان میخواد تبیین بکنه فرائض رو، اگر با این نگاه ببینه، احساس میکنه ذاتیات یک حقیقت رو خدا داره بیان میکنه، تعریف یک حقیقتی است با ذاتیاتش. لذا اگر میگه مثلا این واجب است، این واجب است، این واجب است، در بین واجبات میگه این اهم از اون واجبات است، در بین کبائر میگه این در حقیقت اشد از بقیه کبائر است، اینا نشون دهنده تعریف ذات انسانه، یعنی انسان شناسی الهیه که داره خدای تعالی با نگاه انسان شناسی این حقایق رو بیان میکنه. یعنی این همون تعاریفی است که تو نظام الهی داره برای حقیقت انسان میشه، که خدا اینها رو ذات قرار داده و اونها رو هم خروج از ذات قرار داده. اینهایی که ذات است بینشون ترتبه بعضن یا نه هم ارزن، اونان که خروج از ذات بینشون ترتبه و گاهی در حقیقت هم ارزن. اگر با این نگاه انسان ورود به انسان پیدا کنه و شناخت انسان از منظر الهی، بعد ببینید یه حقیقت دیگری دیده میشه و خروج از انسانیت طور دیگری تعریف میشه، نه اونجوری که در حقیقت تو تعاریف منطقی از او تعبیر میشه. دقت میکنید این بیان خیلی کارسازه و یه افق نگاه ایجاد میکند و اهمیت احکام چقدر عظیم میشه. یعنی به جای اینکه احکام در یه مرتبه اعمال فقط دیده بشن که بعد بگیم خب اخلاق اعظم از اعماله و اعتقادات اعظم از اخلاقه، اینا اصولا اینا نشون میده که این فروع بیان کننده و ظاهر کننده ذاته و سازنده و تشکیل دهنده ذاته، هم بیان میکند در مرتبه نگاه، هم در حقیقت سازنده است در مرتبه عمل. وقتی که انسان عمل میکنه و بهش تلبس پیدا میکنه، داره ذات میسازه. این نگاه به احکام، عظمت احکام رو اصلا متفاوت میکنه با اون چیزی که تو نگاه اولیست، و اون توجه و مراقبه به اعمال رو هم شدت میبخشه تا وقتی که ما به عنوان فقط یک عمل ببینیم. تا اونایی که میان میگن که اون حقیقت به دل است و نمیدونم اصل این است که دل پاک باشد و بعد اینا، اصلا معنا کاملا متفاوت میشه. کسی داره این رو بیان میکنه به عنوان ذات که سازنده این حقیقته، میگه این اگر این حقایق توش رعایت نشه، این نیست، این در حقیقت جهنمیست، یعنی از حقیقت انسانیت منخلع شده. اگر اینها رو انجام نداد، میگه جهنمی، یعنی از حقیقت انسانی منخلع، امکان ندارد حقیقت انسانی باشد و وارد جهنم بشود، امکان نداره. دقت میکنید ببینید چقدر افق نگاه به احکام و فلسفه احکام چقدر متفاوت میشه با این نگاه. همه این احکام برای ما تحفه عظیمی الهی دیده میشه که این دستاورد و این تحفه رو انبیاء گرامی و حضرات معصومین برای ما آوردن. چقدر باید با علاقه و عظمت و اون خلاصه با زیارتون نکمت الله با دقت و اهم به اینا نگاه بکنیم و اهمیت بدیم.
چیه
اگر به نظر من بگذارید که بخونیم، چون دوستان هم دیروز گفتن سوال زیاد باعث میشه که خروج از بحث بشه. تلک حدود الله فلا تقربوها اصل الحد هو المن و الیه یرجع جمیع استعمالات و اشتقاقاتی که به من برمیگرده، که حد السیف و حد الفجور و حد الدار و الحدید. حدید هم در حقیقت میشه نگهبانی که در حقیقت به اصطلاح حداد نگهبان میشه. حدید هم آهنی میشه که این حد رو تعیین خودش از حد آمده آهن. الی غیر ذلک و نهی عن القرب من الحدود کنایتون عن عدم اقترافها و تعدی الیها. چراغ نارنجی رو گذاشتن تا انسان به حریم چراغ قرمز وارد نشه. نه چراغ نارنجی یعنی برو، چراغ نارنجی یعنی چی؟ یعنی بیست، که اینجا خطر رسیدن به چراغ قرمز و خطره، درسته؟ لذا بعد از چراغ سبز که حق عبوره، این نارنجی همون لا تقربوهاست، این نارنجی همون لا تقربوهاست. و وقت اون چراغ قرمز خودش یه حدود الله است، تعبیر داریم میکنیم و تشبیه هم که اون قرمز میشه حدود الله، نارنجی میشه لا تقربوها، که اونجا حریم نگه داریم. برای این که انسان یقین کند به حدود الهی تعدی نمی کند، حتما باید حریم نگه دارد. اگر میخوایم یقین کنیم وضو محقق شده، قسمتی از بالاتر دست و آب میریزیم تا یقین کنیم که این حق محقق شده. اونجا هم همینجوریست، برای اینکه یقین کنیم به حدود الهی مبتلا نمیشیم، حتما باید از یه منطقه دورتر از او چکار بکنیم؟ رعایت بکنیم تا به او در حقیقت مبتلا نشیم. تو اخلاق همینجوره، تو احکام همینجوریه، تو اعتقاد هم همینجوریه. لذا تو اعتقاد میگه به اون جایی که یقین نداری داخل نشو، در اون جایی که شبه هست برای تو بر یقینی نیست، در یقینیات قدم بردار. تو اخلاق همین نگاه رو دارن، توی در حقیقت اعمال هم همین نگاه هستش، که مکروه رو میذارن برای اینکه انسان چیه؟ حریم نگه دارد و حفظ کند خودش را از چی؟ از در حقیقت حرام. یعنی اونجا رو که انجام نده تو مکروهات، باعث میشه که حتما تو محرمات حفظ شده باشد. لذا مستحبات منطقه نزدیک شدن به واجباته، که تدارک واجب را میکند. ببینید جعل مستحبات برای تدارک نقص واجباته، در روایات وارد شده که جعل مستحبات تدارک چی میکند؟ نقص واجب را. لذا روزهای مستحبی جعل نقص روزه واجبی که اگر در ما محقق شده جبران میکند، و نوافل جبران در حقیقت نماز چی رو میکند؟ نماز واجب را میکنه. ببینید چقدر زیبا میشه فلسفه پیدا میکنه، همش مطابق با همون مزاق شرع میشود، مزاقی در روایت ما وارد شده. خب دیگه بقیه بحث روشن. در بحث روایی که ایشون وارد شده، شأن نزول این آیه رو بیان میکند، که قبلا هم خدمت دوستان عرض شد که همون خوات ابن جبیر انصاری، که همون برادر عبدالله ابن جبیری که بر اون تنگه احد قرار داده شد، که رجل بسیار شریفی بود و با 12 نفر باقی موندن، بقیه در حقیقت چیکار کردن؟ به جمع غنایم رفتن، و چون به طرف جمع غنایم رفتن، اینها چی شدن؟ اینها در حقیقت اون 12 نفر مقاومت کردن، به همراه عبدالله ابن جبیر کشته شدن. این برادر اونه. این در حقیقت وقتی که جریان خندق میکندن، ماه رمضانم بود، وقتی که وارد سلام نکمت الله وارد شدن بر خانش، دید قضا آماده نیست. تا میخواست در حقیقت خانمش قضا آماده بکنه، خوابش رفت. و وقتی خوابش رفت، اینا حرام میدونستن بعد خوردن قضا رو طبق اون حکمی که از سابق بود. لذا فردا که اومدن خندق بکنن، بدون دیگه چی قضا دیگه نخورد. فردا بدون سحری و افطاری قبل در حقیقت آمده بود و قش کرد. و بعد این آیه نازل شد که این سختی که برای اونها بود. از حالا در مورد این شأن نزول 4-5 مورد و در مورد 4-5 شخص دیگه هم که 2-3 تاشو دیگه اینجا آورده، قیس ابن سرمت الانصاری رو آورده، یا از یه شخص دیگری آورده که متعدد توی کتاب‌های دیگه هم شاید 5 مورد روایت اومده از 5 نفر. همه اینا امکان دارد که متعدد واقع شده باشد. نسبت به اون رفس الان نساء هم که دارد، عده‌ای از جوان‌ها و بعضی از افرادی که اسمشون تو لیست اینجا نوشته، که همیشه تو هر روایتی هست اسم اینا تو این متعدیا بوده، که اونها تعدی کردن. و لذا در حقیقت خدای تعالی من باب این که مؤمنین به این تعدی مبتلا نشن، این بحث در حقیقت نسخ اون حکم سابق رو با این آیه شریفه که دیگه تفصیلش خدمت دوستان عرض شد بیان شد. دیگه این بحث روایی رو دوستان خودشون میبینند، بیانش تقریبا گذشته و تو متابع بحث این بحث گذشته. در ذیل آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم، کسی سوال نداره نسبت به آیه جان؟
در مورد افراد متفاوت
شأن نزول. بله،
یعنی
نه اصلا ممکنه که توی روز، چون اینا عمدتاً راجع به جریان حفر خندقه، ممکنه توی چند روز اینا واقع شده، مثلا اون چند روزی که واقع شده بعد چند روز که این متعدد واقع شده و اینا سخت شده براشون آیه نازل شده، چون جریان خندق عمدتاً تو جریان جنگ خندقه که این اتفاق افتاده راجع به اون اکل و شرب، که اینها سختی شدیدی داشتن، فقر در لذا اون وقتی هم که می‌خوردن تازه چی می‌خوردن دارد اون ایامی که از ماه رمضان نبوده، یه هسته خرما رو چندین نفر میک میزدن تا این غذاشون بوده، هسته قرما رو این میخورده، میک هسته قرما رو نه قرما رو این میک میزده، برمیاده به اون، برمیاده به اون، چندین نفر تو اون ایامی که تازه امکشون خندق طول میکشیده کندنش، این خلاصه تازه این غذاشون بوده، حالا با این غذا روزه میگرفتن، بعد تازه با این غذا که روز با این غذا که روزه میگرفتن خوابم میموندن، بعد خوابم میموندن دیگه همین هم نباد میخوردن دیگه، به خب دیگه این جریان خیلی شدید شده بوده، بالاخره خدا رحم کرد که اون جریان خندق و این جریانات بود که امروز به ما رحم کرده، و الا اگر نبودن ما باید اینجور میخواستیم روزه بگیریم دیگه، همین یه ذره بالاخره مسلمانی هم که بودن دیگه باقی نمونده. بله، با توجه به
اینکه این قضیه برای جریان مشهد خاصی میتونیم بگیم همون حالت قبلی
همون رجحان؟ نه، اینا دیگه مفصلا عرض کردیم، وقتی حکمی وارد میشه میفرماید که فلا تقربوها، این که حدود الهی هست، حد الهی در تکثیر و در حقیقت چی؟ در تقلیل. حد الهی اگر دست بخوره چه زیادش بکنن چه کمش بکنن، این مثلا لا تقربوها صدق میکنن، یعنی اگر کسی بخواد حکم سابق رو که نسخ شده الان اجرا بکنه ممدوح نیست، بلکه گاهی اون بدعتش اشد میشه، چون وقتی که ندارد که در مثل همون حجی که حج تمتع بود پیغمبر، بعضی گفتن نه ما میخوایم مثل سابق باشه، یعنی فکر میکردن این یک جوازه، یا مثل نمازی که قصر برای مسافر، بعضی ها اصرار رو انکار کردن برای اینکه ما نماز رو دوست داریم میخوام 4 رکعت بخونیم، دقت میکنید این لاجناهی که در اونجا اومده یا اونجایی که اومدش که حج تمتع در حقیقت برای کسایی که اینگونه هستن و مثلا قران و افراد برای دیگران، بعضی اصرار بر غیر از این داشتن و میگفتن ما غیرتمون میاد که بین دو حج و عمره و واجب چی بشه، بین تمتع و عمره مثلا آب از سر و صورت ما بشه کرد، اینها اونجا قیس تقرب حدود الله شدن، نه اینکه هر جا شدت باشه خوب باشه کم کردن نه، شدت و ضعف در هر جایی مذموم است، ازا این از اون تبعیته، شیطان به خدا گفت خدا یا منو از سجده بر آدم معاف کن، سجده بر تو میکنم که اول و آخر نکرده باشن، گفت من از اون حیثی که میخوام اطاعت بشم، نه از اون حیثی که میخوای تو، اگر اونجوری که تو میخوای خواستی انجام بدی اون حیثی که خودت خواستی، اراده خودته و نفس خودته، اما اونی که من میخوام این است که اونجایی که میگم بخور بخور، اونجایی که میگم نخور، لذا اگه کسی هم یه موقعی نخورده اگر از باب این است که میگه نه میلم نمیکشه میخوام نخورم تا اون جهت قبر راحت کنم میشه بدعت، اما اگر نه حالا نخورده از اون مستحب افطار کردن، اگر حالا نخوردش پیش نیامد اینه بی نداره، اما اگر نخورد گفت چون قبلا نخوردن ترجیح داشته حالا من خوابیدم بلند شدم نمیخورم چون قبلا ترجیح، این تعدی به حدود الهیه، خیلی مهمه ها، یعنی از اون جاهاییست که اون ورش اگر حالا انجام بخوای مقدس بیش از حد بشی، خدای تعالی میگه خروج از حد پیدا کردی و این در حقیقت به حدود الهی نزدیک شدی و عبور کردی و تعدی کردی، اینم از اون حرفای دقیقیست که آیه میفرماید که فلا تقربو در حقیقت به اون حدود الهی، تلک حدود الله فلا تقربوها. حالا این بحث البته خیلی مباحث زیرش داره، من دیگه ازش گذشتم من باب این که انشالله وارد آیه بعد بشیم. بله نه نه اون گفتم دیگه، گفتم که بعضی ها شریک بودن دیگه معلومه، نه بابا اینقدر خلاصه اینا، بله دهان آدم به اسم اینا البته نجس میشه. بله خب این فلا تقربوها، تقربو حدود را، ضمیر ها برمیگرده به چی؟ حدود. اونجا در حقیقت لا تقربو در اقربونا اون برمیگرده به نساء.
بله از همینی که اینجا حالا این ازش استفاده نشده که مثلا هر گونه تمتعی بخوان مثلا بگن این
نه اینجوری نیست، نه خیر، نه هیچ کسی در این اختلاف نکرده، من به چند تا تفسیر که رجوع کردم هیچ کی در این اختلاف نکرده، و اگر گفته باشه کسی هم قول شاذ است که غیره که به هیچ وجه نزدیک نشه، به چی نزدیک نشن؟ در روز یا در شبی که جواز آمده؟ خب نه، اون در روز اصلا نه، تلکه حدود الله که امر دائر، تلکه حدود الله، تلکه برمیگرده به همه مطلب، اکل و شرب و رفس و منع، یعنی چه اون منعی که نسبت به اعتکافه، دقت میکنید، چه اون جوازی که نسبت به رفسه، چه در حقیقت اکل و شرب منهی و چه اکل و شرب جایز، تمام حدود رو، تمام همه اینها میشن حدود الهی، نه فقط اون معناها. لذا حدود رو اعم از واجب و حرام گرفتن، اونجایی که بیان واجب، اونجایی که بیان حرام است، اون تیزی و تندی، اون حد و من، اونجایی که من میکند، من هم به واجب شامل میشود هم به حرام شامل میشود. حتی اگر کسی مستحبی را به نیت این که در حقیقت بخواد تعدی ازش بکنه، میشه حدود الهی و تعدی به حدود الهی. مستحب رو از مستحب بودن چکار بکنه؟ بخواد بندازه. یا مکروه رو از مکروه بودن بخواد، بله مکروه جایز انجامش و عدم انجامش، اما اگر بخواد انجام بدهد مستحب را، نه به عنوان مستحب، به عنوان واجب، میشه تعدی به حد الهی. اگر کسی مستحب رو بخواد در حقیقت ترک بکنه به عنوان حرام، میشه تعدی به حدود الهی. دقت میکنید؟ فقط تو واجبات نیست، یعنی هر حکم الهی، حتی بنابر اون مسلکی که اگر کسی بگه که مباهات هم بنابر چی هستش؟ بنابر اون اختیار مولاست، بنابر مسلکی که بعضی دارن که بگن اونجا مباهات هم حکم دوش، که خیلی هم ممکنه تو جهاتش این مسئله روا باشد که خدای تعالی چون مالک مطلق است، اگر هم مباهات رو گفته مباهه، نه عدم الحکمه، بلکه حکم به اباحه است، یعنی اونجا هم خودش حکم به اباحه است، نه عدم الحکم باشد، که اونجا میجور نیستش که منطقه دول فراقی باشد که هیچ حکمی توش نباشد، اونجا اختیار به انسان واگذار کردن، حکمش این است. با این نگاه اونجا هم در قید کسی اباحه رو مستحب یا مکروه در قید قرار بدهد چی هستش؟ اونجا در قید خودش تعدی به حدود الهی کرده. بله به ما فرمودن که اونجایی که مباح است خوب است که چکار بکنی؟ رعایت بکنی، رها نباشی، ول نباشی. اباحه رو مستحب نمیبیند، اباحه رو واجب نمیبیند، اما میداند در جایی که اباحه است میتواند پرهیز بکند. دقت میکنید؟ این پرهیز کردن و توانستن در پرهیز و جواز در اکلوب در اقل پرهیز، پرهیزش رو بهش اجازه دادن، هر طرفیش رو اختیار بهش گفتن، اگر پرهیزش رو اختیار کردی برای تو آمادگی به صحنه در قد واج، همونجوری که علامه فرمود که انسان خوب است در مباحات قدری خودش رو رعایت بکند تا در حقیقت چی بشه، تا امکان نزدیک شدن به واجبات و محرمات براش راحت تر باشد که اون تعدی به اونها صورت نگیرد. این از باب این است که مباح رو مستحب یا مکروه بکنن، این حرامه، از باب این است که اجازه داده شده به این حد، به این مقدار اجازه داده شده. خب در آیه فرمایشی ندارن دوستان، در آیه شریفی که ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاذ و انتم تعلمون، آیه 188 سوره بقره، این آیه شریفه تعبیر بسیار حکم حکومتی قوی و دقیقی است، هم حکم حکومتی و فقهی است، هم حکم اخلاقی است، هم حکم اجتماعی است، یعنی خیلی، هم حکم فردی است، یعنی هم حیثیت فردی توش لحاظ شده، هم حیثیت اجتماعی توش لحاظ شده، هم حیثیت اخلاقی توش رعایت شده، هم حیثیت اعتقادی توش رعایت شده، هم حیثیت حکم مثلا فقهی توش رعایت شده، یعنی جامع جهات متعددی از در حقیقت بیان است که تو همین آیه شریفه به همین کوتاهی همه این احکام قابل استیاد ازش، که حالا بعضیشو بهش انشاءالله میپردازیم و بعضیش هم انشاءالله دوستان خودشون به تفاصیل رجوع میکنن. ابتداعا میفرماید که ولا تأکلوا، ولا تأکلوا نهیه، لا نهی است، لا تأکلوا اموالکم، اموال در حقیقت که آمده مال یمیلو، بعضی فرمودن که مال یمیلو از میل آمده، لذا مال در خلاصه که انسان مال رو بهش میل دارد، تو خود مال هم میل چی شده؟ اشباع شده، خابیده، که انسان لا تأکلوا اموالکم، در مال میل خابیده، هرچند بعضی قبول ندارن، مفردات به این قائل است، مرحوم علامه هم این رو بیان میکند که از میل است، اما بعضی میگن میفرماین که چی؟ میفرماین نه، مال یمیلو از موله است، غیر از در حقیقت میل است که در حقیقت از یاس، این از واو است، لذا واو در حقیقت و یا نیست. حالا بر اساس بالاخره اونقدی که بعضی از اهل لغت مثل مفردات گفتن که مال از میل هست و میلم توش اشتباه شده، این در حقیقت تو آیه شریف لا تاکلوا اموالکم، اموالکم در حقیقت اینجا اومده که اموال رو اضافه کرده به همه، مرحوم علامه استفاده میکند بعدا تو تفسیر که وقتی اموال استفاده شده به حق به اضافه شده به همه و در بعضی از آیات هم آمده خلق لکم ما فی الارض جمیعا و نظیر اینها که در قرآن آمده نشون میدهد بعد از این که اموال متعلق به خدای تعالی است، همه زوات و روابط و همه به اصطلاح حقایق وجودی لله ملک السماوات و الارض همه متعلق به مالکیت حقیقیش خداست و متعلق به خداست، بعد از اون خدای تعالی تفویض کرده اموال رو، تفویض نه به معنایی که از خودش منسلخ کرده باشه، یعنی این اختیار رو در حقیقت داده به اونها هم که ما تعبیر به اصطلاح مرحوم علامه فرمود تملیک کرده این مالکیت را، تملیک کرده، در تملیک مالک اولی چی هستش؟ مالک اول محفوظه، تملیک کرده این مالکیت رو به کی؟ به انسانها. لذا همه اموال مربوط به همه مردم است تو نگاه اولی، این تعبیر اولی که اموالکم یعنی اموالی که مربوط شماست همه، نه اموال تو، اموال او، اموال هم است. یعنی تو نگاه اولی مال مال خدا، المال و مال الله، درسته؟ که تعبیر روایی هم روایت زیباییست اگر که روایتش رو نوشته باشم که میفرماید که المال و مال بله توی آیه شریفه و آتوهم من مال الله الذی آتاکم به، اون مال خدایی که به شما چیکار کرده؟ داده، پس خدا داده است. این تو آیه در تعبیر روایی هم همین مسئله آمده است که مال اموال الهی است و بعد خدای تعالی تفویض کرده که حالا دوستان رجوع میکنن به روایاتش. پس اصل مال مربوط به خدای تعالی است، همه حقای حتی خود انسان. بعد اموال لکم اضافه کرده یعنی اموال متعلق به همه مردم تو نگاه اولی. بعد اگر اختصاصی ایجاد میشود، اختصاص دلیل میخواد، یعنی خدای تعالی اذان شدهش جعل کرده اموال رو برای همه. بعد میفرماید که باطل هم که معلومه تدلوبه ها الالحکامه، این تدلو این در حقیقت دلو، از دلو میاد که وقتی میخوان تو چاه در حقیقت آب بکشن این دلو با تناب میندازن، آبی که دوره با تناب و دلو نزدیک میکنن. این تدلو چرا آمده؟ میگه اون حکمی، اون مالی که برای شما، اون حکمی که برای شما دور بوده، تدلوبه ها الالحکامه، با این اموال باطل و با این رشوه و با این در حقیقت ارتشایی که ایجاد میشه، اون حکمی که علیه شما بود یا برای شما دور بود که صادر بشه، نزدیکش میکنید اون را، که انسان با تناب و دلب اون آبی که درون چاه است و مستور است آشکارش میکند، اون حکمی که دور است، آبی که دور است، نزدیک میکند. لا و تدلوبه ها الالحکامه، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوبه ها الالحکام، اینم تعبیر به حکام، منظور حاکم جور است دیگه، چون حاکمی این دلب را قبول میکند که حاکم جور باشد و الا حاکم عادل این کارو حتما نمیکند. لتاکلوا فریقا من الناس، تا بخورید قسمتی از اموال مردم را. یعنی تعبیری که مرحوم علامه اینجا استفاده میکنن و بعضی از بزرگان استفاده کردن، قبلا میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم، بعد اینجایی که به تدلو میرسد لتاکلوا فریقا من اموال الناس، دیگه نمیگه اموالکم چون اینجا چی هستش؟ این شخصی که دست به ارتشا میزند خودش رو از دایره مالکیت ساقط کرده، یعنی اون مالی رو که مال خودش نیست و خروج از اجتماع پیدا کرده، با خیلی تعبیر زیباست که این در مقابل اجتماع قرار گرفته، این حکم اجتماعی داره، فردی داره، که این با این در حقیقت حرکت خودش رو از دایره ناس خارج کرده در مقابل ناسه. لتاکلوا فریقا من اموال الناس، میخواید اموال ناس رو در حقیقت کار بکنه، اکل بکنه. اکل هم ببینید بچه تو کودک که وقتی به دنیا میاد اوایل کودکیش، ببینید هر چیزی رو که دستش میرسه و به سلام میتونه بهش ارتباط برقرار کنه میبره سمت دهنش، یعنی تصرف، اولین تصرفی که در کودک شناخته میشود چیه؟ خوردنه. یعنی هر چیزی رو در حقیقت با خوردن این رو تصرف خودش رو انجام میده. لذا تصرف خوردن، اطلاق تصرف بر خوردن، جزء در حقیقت عمومی ترین اطلاقاتی است که تو انسان ها ایجاد میشه و اولین تصرفی است که محقق میشه. تصرفات بعدی که لبس و در حقیقت پوشیدن و در حقیقت چیزای دیگه باشه، اونا بعد از این محقق میشه. لذا تعبیر به لتاکل و فریقا خوردن، این خوردن یعنی تصرف، لتاکل و فریقا من اموال الناس، اونم بالاسم و انتم تعلمون، اونم با گناه که حالا بیانش اشاره بعدن خواه، و انتم تعلمون در حالی که عالمی به مسئله، یعنی اگر انسان یه موقع از رو جهالت بوده و نمیدونسته و واقعا نمیدونسته این اموال ناسه، سعیش رو میکرده برای اینکه احقاق حقش بشه، اون این حکم بر او صادق نیست. این در جایی است که کسی میداند که حقش نیست اما اقدام میکند، به هر طوری که میخواد، میخواد این رو به خودش نزدیک بکند. ان شاءالله فردا این بحث رو دوستان اگر مطالعه بکنن، یه بحث علمی اجتماعی داره، خیلی مفیده، خیلی عالی است. اگر مطالعه بکنن فردا ان شاءالله این بحث و این آیه رو به سرانجام ان شاءالله برسونیم که ان شاءالله تعطیلات میشه از آیه بعد آغاز کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله؟
وعده بگو.
نه وعده ندادیم، گفتی شما بگو، گفتی شما بگو. عرض کردم که خلاصه دیشبی که مثلا بحث اونجا بود، تقریبا اون حاجت شما دیشب محقق شد دیگه. جلسه دیشب
بعد جلسه
نه همون جلسه دیگه، اصلا بحث محرم رو کردیم دیگه، حقیقت محرم حالا بحث هستی. الحمدلله الان اطلاعات همه چی آشکاره دیگه، اطلاعات مخفی دیگه مثل سابق نیست که بگیم که یه اطلاع خفایی دارن. بله
یه حجت تموم شده دیگه،
تو مثلا الحمدلله همه چی آشکار، یعنی گاهی اون خیلی عموم مردم از مسئولین اطلاعاتشون بیشتره گاهی. حالا ما که مسئول هم نیست خبر نداریم، ولی میگم اونجوری هم هست که گاهی اطلاعات مردم بیشتر در
زمین و تضمن صحبتمون اصلا میاد
بعدش این اجرا بشه بعدش به نتیجه نرسه یا نه.
حالا اینو من بعدن خیلی موقع خدمت شما تلفنی بپرسید خدمتتون هستم. خلاص
شما بله
زمان میرسید زمین جملمون مثلا
نداشتم نه من نخیر نه من خودم سرعتش دادم، انتقال از خود شما پیدا کردم.
من
نیت ندارم، یقین دارم، نه حواسم بودش، یقینم دارم، حتی خلجانم از ادب شما این یقین رو دارن که شما اینقدر مؤدب، ولی خودم دوست خلاصه میخواستم که بگم که همچین مسئله امکان پذیر خودم تطبیق کردم. نخه خواهش میکنم. بسم الله. بسم الله. بر بر بر. خصوصا
شما فرمودید
که
فرق تام و کامل اینه که تام تو
از مرحوم علامه نقد
کردم. تام تو جاییه که متعلقش بسیط باشه.
بله.
کامل جاییه که مرکب باشه ظاهرا میشه. من دو تا اشکال دارم که حکایتگری از
فایلی ساده تر آیه است. بله
حکایتگری از فایلی نقد علامه که علاوه بر علامه میگه یعنی فرقش تو بسیط و مرکب بودن نیست، ممکنه متعلق تمام هم مرکب باشد اما آثار اثر مستقل نداشته باشد، یعنی الزامی جوری نیست بسیط باشه.
بسیط بودن من باب این که محقق نمیشه، یعنی اثر مستقلی ندارد، چون بالاخره همه حقایق بیرونی مرکبن به لحاظ چی؟ به لحاظ این که مسلمه که این بسیط بودن و ما کامل مثلا مرکب بودن به لحاظ حقیقت صاحب تاثیر بودنه. لذا وقتی که میگیم بسیطه یعنی یه حقیقت واحده ایست که داره تاثیر میذاره. این از سر تا ذیلش وقتی که چون تو زمان هر چیزی که محقق شد قطعا چی هستش؟ هر چیزی که تو زمان محقق شد مرکبه، هر چیزی که تو مکان محقق شد حتما مرکبه. این ترکیبی قطعیه که خب ما انهای به ما انهای ترکیب داریم، انهای بساطت داریم، شش مرحله ترکیب داریم، شش مرحله بساطت داریم. قطعا بعضی از انهای ترکیب تو اینا هست، یعنی آخرین مراتب کمالی که برای انسان و تمامی که برای انسان بگیرید بازم چی هستش؟ مرکب از امکان و وجوده، یعنی این مرکب ترکیب توش راه دارد. ما اینو نفی نمیخوایم بکنیم، منظور داریم بودش که اونجایی که بسیطه اگر تمام پیش نیاد هیچ اثر برش مترتب نیست، اما اونجایی که کامله اگر در حقیقت قسمتش هم محقق بشود دست شما در نکنه، امکان در حقیقت این که اون بعضی از اجزا اثر خودشون بذاره، این اجزایی که محقق نشدن اثرشون محقق نشه هست. مثلا بحث اون بر همین
مثلا اینکه همون تو نتیجهش هم بحثش یعنی ثمرش تو بحث نعمت که فرمودید ولایت
بله.
با اون هم باید همه این مراتبش چیز بشه،
یعنی اگر نشه تا اونجا نتیجه نمیشه.
شاید متعر یعنی که تو انسان کاملی که بله. تو بحث
امام قرار ببینه شما دیدید خب
خب بعد نظر شما الان فرق داره چون این
آقای شاید از سایت جوادی هم قدری فرق کنه این نظر علامه
اینو اصلا دخیل نمیدونم تو تفاوت بین اکمال و اتمام.
بله.
میگن یه نوعی به امور کمی دخل داره اتمام اما اکمال به امور کیفی، مثلا توی بنا، توی ماشین، توی کارخونه، توی جنین خلقت جسمانیش بله. خلقت مادیش تمام میشود اما بعد اینکه تمام شد واسه رشد کیفیش میگیم هنوز کامل نشده است، این بنا اصلا کامل نشده. بذار به امور کمی میگویم
از قدم فرمایش علامه این است حضرت آیت الله جوادی این رو استشهاد کردن که به غیر از این استعمال شده استعمال، اما فرمایش علامه حالا جای دفاع داره، حالا بعد با حتی با فرمایش شهید مطهری جای دفاع داره، یه بحثی میخواد روش دقت بکنید.
من یه نشانه یه مال از کنم نظرتون بحث سر نتیجهش که آیا نعمت از امور کمیست یا کمیت بردار است یا امور کمیست. توی آیه علامات تو ادامه تو جلد 5 میگم شما دوست فرمودید اونجا مثال زد تلک عشرتون کامله
بله.
که اون اکمال پذیره اون دیالی
بله.
ولی نعمت از اموری که طبق مبنای علامه کمیت بردار نیست
بله.
اما خود یه جای دیگه میگه که این تعود دو نعمت الله لا تحصوها
بله.
یعنی نمیخوام بگم که اینجا میگه که یکی
که مؤیده
نه 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 از نمیگه این تعدو ان ام الله بگیم هزار جور نعمت است یک نعمت رو این تعدو
بله.
یعنی کمیت بردار است اجمالا اینو
این لا توسوا یعنی چی
خب لا توسوا این شما نمیفهمید
نه نه اتفاقا
لا توسوا
اگر که قابل شمارش بود چی میشد اگه قابل شمارش
امکانش
امکانش
خدا هم امکانو صد نکرد که گفت لا توسوا
اینا متناهی بحث شد نامتناهی یعنی امکان اصلا نداره یعنی از سنخ عدد نیست
خب این
لفظ یعنی اصل خدد نیست
واژه آیه دلالت نداره
واقعا دلالت همین داره میگه که یعنی شما امکان احساسو ندارید امکان احساس ندارید دو جور سازگاره یا اینکه احساسونه میتونیم حساب کنیم یا فوق احساسی اصلا یعنی فوق احساسی یعنی تو عدد نیست که شما بخواید عددن احساس
خب این فهم میشه
لذا بله بله لذا دارد که لذا دارد که وقتی که موسی کلیم اونجا در حقیقت دارد که وقتی خاص شد باشه گفت خدای من چه بیان زیبایی است اونجا از موسی اگر حالا مضمونش رو من عرض میکنم که خدای من عاجزم از احساس که این حق ادا شد این ادا شد یعنی عاجز بودن وقتی رسید به اینکه من عاجزم ادا شد تا رسید به اینکه من عاجزم از ادای این ها گوی این عداش یعنی نشون میده که این مسئله چی هستش انتعود دون نعمت الله مرتبط شد به خدا
خب بازم بی نهایت هم شد بازم تو اعداد بی نهایت بازم کمیت بردار که بی نهایت
بی نهایت که میگن مسامحه هست یعنی به این عنوان که از سنخ عدد خارج هست شون میدونه دقیقت که بی نهایت بشه یعنی عددی که نیست چون عدد بی نهایت نیست عدد بی نهایت نیست لا تحصوا این قابل احصا نیست یعنی در اصل ما نعمت وقتی که شد نعمت مرتبطه وقتی نعمت مرتبط شد کم و زیاد هم نداره حالا یه بحثی داره این جای در حقیقت نگاه مسئله باقی میماند مثلا فرمایش از آیت الله مطهری و آیت الله جوادی و علامه رو بازم قابل دقته یعنی من حرفای اونا رو اجمالا آقای جوادی رو که تفصیلا دیدم مول آیه مطهری رو اجمالا میدونستم اما با این حال به نظرم میرسه فرمایش مرحوم علامه جا دارد یعنی اینجور نیستش که به همین راحتی قابل نقض با دو کلام بزرگوار باشه ملتمس سلامت باشه